خطایی که هست این سوره شریفه را شروع میکنیم و تا حدودی که وقت و فرصت اجازه هست توضیحاتی در مورد دو سه آیه اول این سوره عرض خواهد کرد. همونطور که در جریان هستید و اطلاع دارید، قرار ما این است که بعضی از این خطبه‌های اول را به بحث معاد و قیامت اختصاص بدیم و امروز هم در ادامه همین مباحث سوره زلزال را شروع کنیم. اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اذا زلزلت الارض زلزالها و اخرجت الارض اثقالها یوم اذن تحدث و اخبارها. و لحن آیا لحنی است که میخواد ما و شما و بشر را بیدار بکنه و متوجه به عالم غیب و عالم قیامت و معاد بکنه. سوره با این آیه شریفه شروع میشه که اذا زلزلت الارض زلزالها، وقتی که به هنگام قیامت زمین به زلزله در میاد و زمین زیر و رو میشه با یک زلزله شدید، این علامت اول روز قیامت هست. و دومش و اخرجت الارض و اثقالها، زمین بارهای سنگین خودش را بیرون میریزه. و قال الانسان و مالها، و انسان میگه که این زمین را چه میشود و چه خبر هست. یوم اذن تحدث و اخبارها، در اون هنگامه و در اون روز عظیم زمین به سخن در میاد و زمین با دیگران سخن میگوید و اسرار نهفته عالم را افشا میکنه. این چهار علامت روز قیامت هست که در ابتدای این سوره مطرح شده. اولین نشانه و علامت روز قیامت که در بعضی از سوره های دیگر هم مطرح شده بود، مسئله یک زلزله بسیار شدید هست که با اون زلزله قیامت برپا میشه. در تفاسیر آمده و مفسرین فرمودند و از خود آیات قرآن هم استفاده میشه که در روز قیامت دو زلزله شدید واقع میشه. یک زلزله ای که زمین را به هم میپاشه و عالم طبیعت را در هم میکوبد، و زلزله دیگری که به دنبال اون نفخه ثانیه ای که همراه با زلزله است و به دنبال اون انسان‌ها برای حساب پس دادن محشور میشن. در این آیه آمده این همون زلزله اول روز قیامته که اذا زلزلت الارض زلزالها، وقتی که زلزله شدیدی زمین را فرا میگیره. در بحث‌های سابق عرض کردیم که در آیات متعدد آمده است که نشانه قیامت و شروع قیامت با یک زلزله شدید زمین است. در یکی از سوره های قبل مسئله درهم کوبیده شدن کوها مطرح شده بود که زلزله زمین اونقدر شدیده به هنگام قیامت که کوهای با عظمت درهم کوبیده میشه، فرو پاشیده میشه. و در آیاتی هم به طور کلی زلزله زمین مطرح شده که یکی از اون آیات همین آیه اول سوره زلزاله، اذا زلزلت الارض زلزالها. به یاد آورید اون هنگامی که یک زلزلهی بسیار شدید این زمین را با همه متعلقاتش در هم میکوبه و همه زمین را فرو میپاشه. این اولین نشانه فرارسیدن قیامت هست که زلزله ای زمین را در هم میکوبه و به دنبال اون کوههای عظیم عالم هم در به هم پاشیده میشه که بحث کوها و وضعی که بر سر کوها در هنگام قیامت پدید میاد این را در خطبه های سابق عرض کرده بودم. اما زلزله زمین که اولین آیه این سوره اون را بیان میکنه، این در آیات دیگر قرآن هم آمده، کلا اذا دکت الارض و دکن دکا، وقتی که زمین به شدت در هم کوبیده میشه، این دنباله اون زلزله است. یه زلزله و لرزش بسیار عظیمی بر زمین عارض میشه که به دنبال اون همه اجزای زمین با همه صلابتش در هم کوبیده میشه. اذا دکت الارض و دکن دکا، با تأکید تمام بفرماد که اذا دکت الارض و دکن دکا، اون هنگامی که همه زمین با تمام عظمتش چنان در هم کوبیده میشه که چیزی از او باقی نمیمونه. در آیه دیگه داره که اذا رجت الارض رجا، در بعضی از آیات تعبیر به زلزله شده که لرزش شدید زمین هست، در آیه دیگری تعبیر به دکن شده که در هم کوبیده شدن زمین هست، و در این آیه هم داره که اذا رجت الارض رجا در سوره واقعه، که رجت یعنی یک حرکت بسیار شدیدی عارضه بر زمین میشه، این رجت همون زلزله میشه. پس تو این چند آیه یک نکته آمده که زمین یک لرزه شدیدی بر زمین عارضه میشه. قرآن که این علائم و نشانه ها را برای ما و شما برمیشماره، صرفا اخبار از یک واقعه نیست، این خبر دادن برای اینه که ما را بیدار بکنه، ما و شما را از خوابهای غفلت و از فراموشی خدا و از بیتوجهی به اون دستورات الهی و فرمانهای خدا بیدار بکنه. وگرنه قرآن انگیزه ای نداشت که ما را به وحشت بیاندازه با بیان این حوادث عظیم. این وحشت ما، این بیان حوادث سخت و دشوار قیامت، برای اینه که ما و شما و بشر غافل از خوابهای گران خودش بیدار بشه، از فراموشی خودش، از فراموشی خدا، از بیتوجهی به تکالیف الهی، از فرو افتادن در مادیات و غرق شدن در این عالم مادیات ما را نجات بده. و برای این انگیزه، برای این هدف والای الهی و انسانی است که ما مورد خطاب این آیات قرار گرفتیم. اذا زلزلت الارض زلزالها، به یاد آورید مسیر شما انسان ها بی استثناء، مسیر همه شما اون هنگامی است که یک لرزه زمینی بر شدید عارض میشه، زمین، اجزای زمین به هم میخورن، زمین در هم کوبیده میشه و کوها با اون بیاناتی که سابقا داشتیم با اون شکل در میاد. در آیات دیگر هم باز اشاره به این مسئله شده که در سوره انشقاق داریم که والارض مدت و القت ما فیها و تخلت، این هم همون اشاره به اون حادثه عظیم زلزله قیامت هست که زمین پهن میشه و القت ما فیها، هرچه در خودش داره بیرون میریزه و درون زمین تهی میشه، یعنی چیزی باقی نمیمونه پنهان در معرکه قیامت و در اون هنگامه بزرگ قیامت. این آیه را در بعضی از صحبت‌های دیگه در بعضی جلسات نهج البلاغه عرض کردم. این آیه اول سوره 8 هست که اشاره به همین زلزله قیامت داره. در این 3-4 آیه که خواندیم اشاره شد که خب یه زلزله زمین را فرا میگیره و زمین در به هم میپاشه. اولین آیه سوره حج این آیه شریف است، یا ایها الناس اتقوا ربکم ان زلزله الساعه شیء عظیم، این اولین آیه سوره حج. مردم تقوا را پیشه خود کنید، از خدای خودتون بترسید و تقوا پیشه شوید. ان زلزلت الساعت شیئن عظیم، زلزله روز قیامت، ساعت همون روز قیامته، اون لحظه بسیار بزرگه قیامت. ان زلزلت الساعت شیئن عظیم، بدانی زلزله قیامت زلزله شدید، اون حادثه حادثه بسیار بزرگه، از اون غافل نباشید. ذیل این آیه شریفه اول سوره هشت اینجور آمده که این رو گاهی دیگه هم عرض کردم که رسول مکرم اسلام حضرت محمد ابن عبدالله در یکی از جنگ ها و غزوه ها بودند که این آیه اول سوره حج نازل شد. پیامبر همراه اصحاب در یه بیابانی بودند و عازم جنگ یا در خود جنگی بودند، یکی از غزوه ها بود. در همون بیابان جبرئیل امین بر رسول گرامی اسلام نازل شد و این اولین آیه سوره حج را، آیات دو سه آیه اول سوره حج که مربوط به قیامت هست، این را نازل کرد. پیامبر این آیه را از خداوند دریافت کرد، مردم را صدا زدند، احتمالاً شب هم مردم را صدا زدند، ندا دادند که پیامبر با شما کار داره. تمام رزمنده ها و مسلمان هایی که در این جنگ شرکت داشتند ندای پیامبر را پاسخ گفتند، در یک نقطه ای جمع شدند. پیامبر شروع کرد، پیامبر فرمود جبرئیل بر من نازل شد و این آیات را فرود آورد: یا ایها الناس اتقوا ربکم ان زلزله الساعه شیئن عظیم. مردم تقوا داشته باشید و زلزله قیامت یک حادثه بسیار بزرگی است و علائمی که دنبال این آیه آمده. در تاریخ نقل شده که رسول الله که این آیه را بر مردم تلاوت کردند، اونقدر این آیات تکان دهنده بود، اونقدر لحن پیامبر لحن سازنده ای بود که همه جمع به گریه افتادند. و در اون مورخی که این قضیه رو نقل میکنه میگه که اون شب مردم تا صبح همه در حال گریه بودند و از همه بیشتر رسول گرامی اسلام حضرت محمد ابن عبدالله خود ایشون بیشتر گریه میکرد و تا چند روز اثر این آیه و بیان گرم پیامبر و اخطاری که پیامبر به مسلمان ها کرده بود تا چند روز باقی بود. ان زلزلت الساعت شیئن عظیم، یعنی این آیه که پیامبر اسلام با این مقدمات بر مردم خوند و این تأثیر را در جان و روح مردم باقی گذاشت، اولین آیه از این آیات اشاره به همون زلزله بزرگ قیامت. ان زلزلت الساعت شیئن عظیم، بله همین آیه بود که دلهای پاک و جانهای مشتاق را متحمل کرد و با شنیدن این آیه از زبان پیامبر خدا متحمل شد. این غفلت های ماست، این قساوت های دل ماست که ما را در برابر این آیات الهی، در برابر این اشاره های روشن خدا به حوادث قیامت اینجور بی تفاوت کرده. از اهم و مهمترین تعالیم اسلام برای ساخته شدن انسان ها مسئله قیامت و معاده. توجه به قیامت و معاد، توجه به اون حوادث بزرگ، توجه به این که اعمال ما به پیشگاه خدا عرضه خواهد شد، این مهمترین آموزش اسلام و مهمترین نکته ایست که ما را باید بسازه. ان زلزلت ساعت شیعون عظیم، عرض کردم که و در آیات بعد هم خواهیم گفت که در قیامت دو نفخ هست، دو بار نفخ سور میشه که هر بار یک علائم و نشانه هایی داره و دنبال هر نفخ سوری یک وقایعی پدید میاد. در نفخ سور اول همین زلزله، یه زلزله ابتدایی هست در نفخ سور اول که عالم به هم میپاشه، و یه نفخ سور دومی هست که به دنبال اون انسان ها محشور میشن، همه از قبرها بیرون میان، همه زنده میشن و همه به پیشگاه خدا محشور میشن. این دو نفخ سور است که هر دو هم با زلزله ای و لرزش بزرگی همراه است، که مفسرین اینجا اختلاف دارند که اذا زلزلت الارض زلزالها، این بعضی میگن اشاره به اون زلزله اول و نفخ سور اول است که همه عالم به هم میپاشه و همه موجودات میمیرن، یا اینکه اشاره است به نفخ سور دوم که همه انسان ها زنده میشن و برای حساب پس دادن و مجازات محشور میشن. هر کدام باشه فرقی نمیکنه، این دو حادثه هر دو حادثه های بزرگی است. اذا زلزلت الارض زلزالها، این اولین نشانه قیامت، از الان به یاد اون روز باشید. و اخرجت الارض اثقالها، دومین نشانه ای که در این سوره بیان شده و به دنبال زلزله بهش اشاره شده اینه که و اخرجت الارض اثقالها، روز قیامت روزی است که زمین هر چه در درون دارد بیرون می‌ریزه. در بحثی که در باب کوه‌ها عرض می‌کردیم اشاره کردیم به اون چی که خود علم کشف کرده تا امروز از اون چی که لایه‌های مختلفی که زمین داره و چیزهای مهمی که در درون و در عمق کره زمین هست، که لایه‌های مختلفه و میرسه به عمق اصلی و کانونش که میرسه، همه چیز اونجا ذوب میشه در اثر حرارت زیاد و معادن و کوها با همه اینها از همون چیزهایی است که در درون زمین بوده که بر اثر حوادثی که در طول تاریخ پیش آمده اینها آمده بیرون و به صورت کوها و معادن در آمده. عمده این نعمتهای الهی و کوها و نعم الهی چیزهایی است که در درون زمین بوده. این کره زمین در درون خودش بارهای گرانی داره، خبرهای خیلی زیادی هست در درون هسته زمین، و نشانه روز قیامت اینه که این بارهای نهان درون زمین بیرون ریخته میشه. در اون آیه هم که در سوره انشقاق آمده این است که و از الارض مدت، یعنی میگن وقتی که زمین پهن میشه، این دو آیه هم دیگه رو تفسیر میکنه، یعنی زمین چنان گسترده میشه که هیچ چیزی در درون او دیگه نیست، هر چه هست بیرون میریزه. اینجور نیست که لایه‌های مخفی داشته باشه. و اخرجت الارض اثقالها، که البته این اثقال چیست؟ از همون ماده ثقل میاد، که ثقل و ثقل اینها به معنای سنگینی میاد، اصل ریشش اینه. و اینجا منظور اون چیزهای نهان در درون زمینه. مفسرین سه احتمال ذکر کردن، و اخرجت الارض و اثقالها، زمین درون خودش را بیرون میریزه، اون چه در عمق خودش هست این را به بیرون پرتاب میکنه. مفسرین گفتن که خب منظور از این اثقال چیست؟ این امور نهان در درون زمین و بارهای درون زمین که بیرون ریخته میشه اینا چیه؟ میگن سه احتمال داره که همه اینها بی علائم نشانه هایی داره و احتمالاً آیه همه را شامل بشه. یکی این که اثقال زمین، بارهای سنگین زمین، یعنی همون گنجهای زمین، معادن زمین، که هر چقدر هم علم پیشرفت کرده چیزهای بیشتری را کشف کرده، اون همه چیزهای بزرگ و با ارزشی که در عمق زمین هست. این یک معناشه. گنج‌های درون زمین، معادنی که هست، چیزهای مختلفی که در درونش. این یک احتمال. احتمال دوم اینه که منظور مرده‌هایی هستند که در درون زمین دفن شده. اینها از زمین میان بیرون که در آیات دیگر هم داره این مثلا. که اگر زلزله اینجا اشاره به نفخ اول باشه با احتمال اول جور تره، و اگر اون دومی باشه نفخه دوم باشه، چون در نفخه ثانیه در روز قیامت مرده ها زنده میشن، این اخرجت الارض و اثقالها با اون مناسب تره. و احتمال سوم هم اینه که اسرار زمین منظور باشه. این زمین در درون خودش از اعمال ما و شما اسراری داره. این در روایات آمده که اسرار عالم در زمین ضبط میشه. بی کم و کاس زمین یک ضبط، یک اهرم کنترلی است که همه اسرار عالم را در درون خودش جمع میکنه. چقدر زیباست این در فخر رازی مفسر سنی مذهب در تفسیرش این را نقل کرده. میگه در روایات آمده، این را دقت کنید، این سیره تابناک مولا علی ابن ابی طالب میگه نقل شده که علی وقتی که میرفت بیت المال، اموال بیت المال را میداد به مردم و پخش میکرد، خطاب به زمین میکرد. علی در همون بیت المال و محلی که اموال را میگرفت و به مستحقین خودش میداد، میگه علی خطاب میکرد به زمین، میگفت ای زمین، روز قیامت شهادت بده که من تو را پر کردم از اموال مردم به حق، اگر گرفتم به حق گرفتم، و پیش خدا و در روز قیامت شهادت بده که تو را خالی کردم از بیت المال باز هم به حق. علی زمین را شاهد بر اعمال خودش میگیره، پیش خدا شهادت بده من تو بیت المال را پر کردم از اموال مردم اما به حق، و تو را خالی کردم از اموال مردم و دادم به مستحقانش باز هم به حق. این هم اسرار زمینه که علی این رو خوب میفهمیده. علی آگاه به اسرار زمین بوده. علی آگاه به این بوده که در عمق زمین همه اعمال و رفتار ما ضبط خواهد شد. این رو تعجب نکنید، هر چقدر علم پیشرفت کرد این قضیه روشن‌تر شد که در عالم خیلی خبر هست. این رو شاید عرض کرده باشم گاهی که بر اساس اصول علمی همه حرف هایی که ما و شما میزنیم امواجی میشه که این امواج در فضای بیکران عالم محفوظ میمونه، و حتی گاهی دانشمندها در فکر اینند که امواج صحبت های پیشینیان را کنترل بکنند و صدای اونها را به دست بیارند. یعنی امواج عالم محفوظ میمونه. این رو نباید تعجب کرد. علائم و آثار اعمال ما اینها در امواج عالم در زمین محفوظ میمونه. قرآن این را به ما گفته است که زمین در روز قیامت شهادت میده به نیک و بد اعمال شما. پس در درون این زمین هم گنج های نهان است که این در روز قیامت به بیرون پرتاب میشه، هم مرده ها دفنند که در روز قیامت از درون قبرها بیرون میان و به سوی خدا محشور میشن، و هم در درون زمین تمام اعمال ما و رفتار ما ثبت و ضبط شده است. همین نماز شما اینجا ثبت و ضبط شده و در روز قیامت جواب میده. ولذا اون جایی که نماز درش خونده میشه، اون زمینی که مرکز یاد خدا و توجه به خداست، قداست خاصی داره. اذا زلزلت الارض اثقالها و اخرجت الارض اثقالها، به یاد آوری اون روز بزرگی که زلزله زمین را در هم میکوبه، و اون روزی که زمین همه اسرار درون و نهان خودش را به بیرون میریزه و چیزی از کسی و از نظر دیگران مخفی نمیمانه. امیدواریم که خداوند به همه ما توفیق توجه به آیات قرآن، الهام گرفتن از آیات نورانی قرآن و خودسازی در پرتو آیات نورانی قرآن را عنایت بفرماید. بسم الله الرحمن الرحیم. اذا زلزلت الارض زلزالها و اخرجت الارض اثقالها و قال الانسان ما لها یومئذ تحدث اخبارها و ان ربک اوحى لها یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره. صدق الله العلی العظیم. اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده على ما كان ونستعينه من امرنا على ما يكون ونؤمن به ونتوكل عليه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا ونصلي ونسلم على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى وصيه وخليفته سيدنا ومولانا وإمامنا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وعلى الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء وعلى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة وعلى أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القائم المنتظر. حججك على عبادك وأمنائك في بلادك ساسة العباد وأركان البلاد وأبواب الإيمان وأمناء الرحمن وسلالة النبيين وصفة المرسلين وعترة خيرة رب العالمين صلواتك عليهم أجمعين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله فلتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فتجهزوا عباد الله فقد نودي فيكم بالرحيل وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. بار دیگر همه شما برادران و خواهران گرامی و خودم را به تقوا و پارسایی و دوری از هواها و هوسهای نفسانی و اخلاص نیت و شکر نعمتهای خدا و صبر بر سختیها و انجام وظایف الهی سپارش و دعوت میکنم. خداوندا ما را در زمره بندگان خالص خودت و مقربان درگاه خودت قرار بده. ابتداءً بنابر قولی روز اول ماه رجب، روز میلاد امام باقر سلام الله علیه هست، روز چهارشنبه که اول ماه رجب هست، این روز را و میلاد مبارک امام باقر سلام الله علیه را به حضور شما و حضرت بقیت الله العظم ارواح ناله الفدا تبریک عرض می‌کنم. و همینجا همه برادران و خواهران را توصیه می کنم به توجه به فرارسیدن به ماهای عزیز و گرامی رجب و شعبان و رمضان. در بین سال و میان ماهای سال این سه ماه از خصوصیت ممتازی برخوردار هستند. اولیای الهی و مقربان درگاه خدا این سه ماه را بسیار گرامی می داشتند. در این سه ماه بیشتر به عبادت خدا می پرداختند، بیشتر توجه به قرآن کریم این ماها سنت اعتکاف که به حمدالله سال قبل هم در این شهرستان شروع شد از سنت های خوب است که انشاءالله باز هم مورد توجه قرار بگیره و امیدواریم که در ماهای رجب و شعبان که ماهای خودسازی است، ماهای آماده شدن برای ضیافت الهی و وصول به شب قدر و درک فیوزات ماه رمضان هست، انشاءالله همه برادران و خواهران برای امور معنوی و توجه به خدا و عبادت خدا حساب خاصی را باز بکنن. در این ماها عبادت ها ثواب های مضاعفی داره و با فرا رسیدن ماه رجب برای اولیای الهی یک نسیم جدیدی میوزه و احساس یک معنویت بیشتری میکنند که انشاءالله همه برادران و خواهران توجه به فرا رسیدن به ماه رجب و آمادگی برای اطاعت خدا و عبادت خدا در این ماهای عزیز انشاءالله مورد توجه قرار بگیره. با توجه به این که این نماز سالی یک بار در دانشگاه برگزار میشه و دانشگاه جای علم و دانش هست و اتفاقا روز 24 آبان که پنجشنبه باشه مصادف با ارتحال مرحوم علامه طباطبایی و علامه طباطبایی از علما و مجتهدین و فیلسوفان بزرگی بود که رابطه با دانشگاه را در حوزه مطرح کرد، من به این مناسبت چند جمله ای چون هم مناسبت با دانشگاه داره و هم با شخصیت مرحوم علامه طباطبایی ارتباط داره این شخصیت را اینجا مطرح میکنم و نکاتی را عرض میکنم که با مسائل دانشگاه هم ارتباط داره. مرحوم علامه طباطبایی از فلاسفه و فقهای بزرگ و کم نظیر عصر ما بودند که در سال 60 روز 24 آبان سال 1360 هجری شمسی رحلت کردند. شخصیت مرحوم علامه طباطبایی برای مردم ما هنوز هم شناخته شده نیست، حتی برای حوزه های ما و دانشگاهی های ما هم هنوز علامه طباطبایی اونطور که بود و با اون عظمتی که داشت شناخته شده نیست. واقعا ما اگر بخواهیم برای حوزه های خودمون و برای دانشگاه ها الگوهای شایسته و نمونه های خوب و برجسته ای را ارائه بکنیم، از نمونه های معدود مرحوم علامه طباطبایی است. این عالم بزرگی که در نجف تحصیلاتش را انجام داد و بعد در حوزه قم خدمات بسیار بزرگی را به عالم اسلام ارائه داد. مرحوم علامه طباطبایی از تبریز هستند و از یک خانواده ای که بسیار پرخیر و برکت بوده. مرحوم علامه طباطبایی از یک خانواده بودند که در طول قرنها مجتهدین و علما و دانشمندان بزرگی را تربیت کرده. خانواده قاضی طباطبایی و مرحوم علامه طباطبایی در کشور ما و در تبریز از خانواده های بسیار نمونه و پرفضیلت هستند. گاهی میشه که یه خانواده هایی پیدا میشن که در طول مدت های زیاد شخصیت های بزرگی رو تحویل جامعه میدن، از خانواده های بسیار نورانی و درخشان که علمای بزرگی را تحویل عالم اسلام داده خانواده مرحوم علامه طباطبایی بود. قاضی طباطبایی که از عرفای بزرگ بودند در نجف و شاگردان بزرگی را تربیت کردند از این خاندان بودند. اخوی مرحوم علامه طباطبایی باز از علمای بزرگ بودند و شخص مرحوم علامه طباطبایی از رجال نادر و کم نظیر عصر ما بودند. مرحوم علامه طباطبایی از نظر علمی در فقه و اصول یک مجتهد تمام عیار بودند. در فقه و اصول مجتهدی که در حد مراجع بزرگ عصر بودند. اما ایشون بر اساس وظیفه‌ای که تشخیص داد که فکرهای انحرافی داره وارد دانشگاه‌های ما میشه، وارد جامعه ما میشه، کمر همت رو بست و معلومات فلسفی و قرآنی و دینی خودش را به کار گرفت برای هدایت جامعه. همین ما و شما که الان اینجا هستیم و همه مردم ایران و امت اسلام با واسطه یا مستقیم مرحوم خدمات علمی مرحوم علامه طباطبایی هستیم. مرحوم علامه طباطبایی در عصر ما فلسفه اسلامی را زنده کرد و با بیان جدید شبهه‌هایی که به اسلام و افکار اسلام میشد در دانشگاه‌ها و مراکز مختلف پاسخ داد. مرحوم علامه طباطبایی با ورودشون در عالم تفسیر و نوشتن تفسیر ارزشمند المیزان تفسیر را در عالم شیعه زنده کرد. مرحوم علامه طباطبایی شخصی است که وقتی احساس کرد که دانشگاه نیاز به افکار درست اسلام داره، نیاز به این داره که اندیشه های اسلام درست تقریر بشه و بیان بشه، همه کارهای خودش رو گذاشت کنار و وارد این صحنه شد. مرحوم علامه طباطبایی از اولین کسانی است که در حوزه علمیه قم ارتباط حوزه را با دانشگاه برقرار کرد. خود ایشون در روزهای تعطیل می‌رفتن تهران، در دانشکده‌های مختلف با دانشمندان، با دانشگاهیان، با دانشجویان جلساتی را می‌گذاشتند و مبانی اسلام و مسائل بنیادی اسلام را ازش دفاع می‌کردند و از این رهگذر افراد زیادی را ایشون هدایت کرد، علم را و دانشگاه را با تفکر دینی و الهی و معنوی به هم آمیخت. خودش را یک سرباز میدانست که وظیفه میدونست که بره در دانشگاه ها و به ارشاد جوان ها و دانشجوها بپردازه. این خدمت بزرگ و نقش بزرگ مرحوم علامه طباطبایی منحصر به خود ایشون. در عصر ما در حوزه قم دو شخصیت بزرگ داریم که اسلام را به صحنه جامعه آوردن و از اساس اسلام دفاع کردند. یکی مرحوم علامه طباطبایی است و در رأس همه حضرت امام بودند. مرحوم علامه طباطبایی در مسائل فلسفی، تفسیری، اعتقادی و در دفاع از اسلام یک عالم بسیار بزرگ و ارزشمندی بود که قدر او هنوز هم دانسته نیست و در تاریخ آثار وجودی ایشون باقی خواهد ماند. علاوه بر این که ایشون خودشون با دانشگاه رابطه برقرار کردند، مبانی درست اسلام را بردن در دانشگاه و به گفتگو و مذاکره با دانشگاهیان پرداختن، در حوزه هم شاگردان بزرگی را تربیت کردند. یکی از شاگردان بزرگ و کشور ما هم استقلال دانشگاه های خوب داشته باشه. و از شرط های مهم دانشگاه این است که در رشته های مختلف علمی پیشتاز باشه، هر چه در دنیا واقع میشه اون را بدانه، کار بکنه، تحقیق بکنه. حتما باید رویه تحقیق در دانشگاه و حوزه ما حاکم باشه. حوزه ها و دانشگاه های ما در کشور ما هستند باید مراکز علم و تحقیق باشه و در کنار اون حوزه های ما و دانشگاه های ما باید بر اساس ذکر و یاد خدا حرکت کنند. دانشگاهیان ما، دانشجویان ما این را باید بدانند که عظمت خودشون، پیشرفت فردی و اجتماعی خودشون به این است که دانشگاه جای توجه به خدا و حفظ شعائر اسلامی و کار فرهنگی درست باشه. اونچه که در ماهای اخیر مقام معظم رهبری بر اون تأکید کردن در مورد اسلامی کردن دانشگاه ها، اون نشون میده که ما کارهای انجام دادیم. قدم هایی در دانشگاه های ما بعد از انقلاب برداشته شده، دانشگاه ها توسعه پیدا کرده، اما در اون روح معنوی و اسلامی بودن خالص همچنان ما مشکلاتی داریم، کمبودهایی داریم که باید روی اون کار بشه. مدیریت دانشگاه ها و کارمندان دانشگاه ها و همه کسانی که با دانشگاه ارتباط دارند عمق مسئولیت و عظمت کار خودشون رو باید بهش توجه داشته باشن. 50 سال دیگر این کشور دست کیست؟ دست دانشگاه های ماست، دست حوزه های ماست. اگر حوزه های ما خوب کار بکنن، ما علمایی مثل مرحوم علامه طباطبایی و امام داشته باشیم، کشور ما آباده. اگر دانشگاه های ما خوب کار بکنن، متفکران بزرگ، محققان بزرگ و دانشمندان خدا ترس و متذکر به خدا را تربیت بکنن، کشور ما آباده. این دو مرکز و دو جایگاه هست که باید در کنار هم باشن، مرتبط با هم باشن، دلسوزی بکنن برای اینکه این کشور اونطور که خدا میخواد ساخته بشه. استقلال این کشور، عظمت این کشور، حفظ این کشور در بحران هایی که امروز باش مواجه هست برمیگرده به حوزه ها و دانشگاه ها. اگر دانشگاه های ما روحیه علمی نداشته باشن، ما از نظر علمی عقب بیفتیم، روزگار سختی در پیش داریش داریم. اگر دانشگاه های ما از نظر معنوی و ایمانی و اسلامی خوب کار نکنن، باز روزگار سختی در انتظار این ملت هست. ما حوزوی ها و دانشگاهی ها در برابر این مردم، در برابر انقلاب شکومند اسلامی، خون شهدا مدیون هستیم. مگر نمیبینید که کشور شما و اسلام عزیز در دنیا چگونه مظلوم هست و مواجه با خطرهای بزرگی هستن کشورهای اسلامی؟ کشور شما هم همینجوره. مبادا روزی ما و شما غافل بشیم از این که آمریکا در کمین ما نشسته، غافل بشیم از این که اونها نمیخواهند ما از نظر علمی و معنوی رشد و ترقی بکنیم. ما الان از نظر علمی در محاصره هستیم، از نظر اقتصادی در محاصره هستیم، در این حال این ملت گام‌های بلندی رو برداشته. اون جای اصلی که باید کشور رو بسازه، اون جای اصلی که باید در اونجا ارزش‌های الهی حاکم بشه، دانشگاه هاست. این انتظار مردم از مسئولان دانشگاه ها و از دانشجویان و دست‌اندرکاران دانشگاه که دانشگاه را هم با تخصص، با علم، با دانش بسازند، هم با ارزش‌های الهی. اگر اینها از هم جدا بشه ارزش نداره. اگر ما بریم فکر یک سری مسائل علمی و ارزش‌ها را فراموش بکنیم، این غفلت بزرگی است که عاقبتش عذاب الهی است. اگر هم فکر بکنیم با یه ظواهری میشه کار درست کرد و روح تحقیق و علم و دانش را فراموش بکنیم، اون هم خطر بزرگی برای جامعه ما داره. ما ضمن این که از همه کسانی که برای رشد علمی و پیشرفت علمی در شهر ما، در منطقه ما کار میکنند، از همه اونها تقدیر و تشکر میکنیم. اما خاص این مردم اینه که دانشگاه های ما، مراکز علمی ما، مراکز معنوی باشه، مراکزی باشه که با ارزش‌های الهی آمیخته شده باشه. البته این کار سنگینه. عمده هم دانشجوست که باید رسالت خطیر خودش را در این زمان بشناسه. اسلامی شدن دانشگاه‌ها وظیفه ایست که بر دوش هم دانشجوست، هم مسئولان دانشگاه‌ها، هم متصدیان امور فرهنگی دانشگاه هاست. اینا هستن که باید با هماهنگی با یکدیگر، با فکر، با طرح، با هماهنگی و دلسوزی کار بکنن که ما دانشجو و انسانهای نمونه، محقق و متعهد به مبانی اسلام تربیت بکنیم. اگر هر دانشگاهی در این مسیر قدم برداره، آینده کشور آباده. اگر هم ما دانشگاه‌های به هم پاشیده داشته باشیم، دانشگاه‌هایی داشته باشیم که علم در اونجا نباشه یا معنویت در اونجا نباشه، آینده ما تباهه. امیدواریم که مراکز علمی ما و حوزه ها و دانشگاه های ما در تحت عنایات حضرت بقیت الله در انجام مسئولیت هاشون موفق و مؤید باشن. من همینجا از همه کسانی که و عزیزانی که در دانشگاه و همه کسانی که برای انجام این فریضه الهی در دانشگاه زحمت کشیدن و تلاش کردن از مدیریت دانشگاه و همه عزیزانی که تلاش کردن تشکر میکنم و احتمالا انشاءالله برادرمون جناب آقای صدر ساداتی هم که مسئولیت نهاد نمایندگی رهبری دانشگاه را در دانشگاه آزاد میبود و یزد به عهده دارند، شاید دقایقی هم از صحبت ایشون در بین دو نماز استفاده بکنیم. امیدواریم که خدا به همه کسانی که برای پیشرفت این کشور و عظمت این کشور و ترقی این کشور کار میکنن، خدا انشاءالله توفیق عنایت بفرماید. برای استجابت دعا و شفای مریض ها و مریضان مورد نظر و رفع گرفتاری ها 5 مرتبه آیه شریفه امن یجیب رو تلاوت میکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. 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 خدایا خدایا گرفتاری مسلمین را مرتفع بفرما، قلبهای ما را به نور ایمان و معرفت خودت منور بفرما، نسل جوان ما و دانشگاه های ما را از خطرها و آفتها محافظت بفرما، ما را از سربازان اسلام و انقلاب اسلامی قرار بده. خدایا همه خدمتگزاران به اسلام مقام معظم رهبری را محافظت بفرما. پروردگارا سلام های خالصانه ما را به محضر مبارک حضرت بقیت الله ابلاغ بفرما. خداوندا مریض ها را، جانبازان عزیز، مریضان مورد نظر را شفا عنایت بفرما. لشکر اسلام را در همه عالم و اقطار عالم به پیروزی برسان. گام های ما را در راه خودت استوار بدار. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. السلام عليكم.